خب دوستان عزیز، همچون که میدونید پنجشنبه ها ما با سردبیر محترم سیاسی این ایران رسید هستیم که به ایشون درود میگیم. آقای کاوه مفسری، درود بر شما.
آن روز که خورشید در آسمان ایران درود می‌نشاند،
جنبی و شنوندگان عزیز در ایران هستند و با این جنبش جالب رقص آواز دارن برنامه سیاسی مذهبی رژیمی به چالش می‌برن، به صورت که حتی اینا به جان یوتیوب افتادن آهنگ‌های شادی که از در جمهوری اسلامی پخش می‌شه به وسیله مردم رو در یوتیوب سانسور می‌کنن. حالا در مورد صحبت خواهیم کرد. در پایان موضوع اصلی این هفته در واقع نطق شادباش اوباما در مورد نوروزه که نکات بسیار منفی درش موجود بود که من میخوام بهش اشاره بکنم و به طور تنظامی گرفتیم الان رو گذاشتم هدیه های اوباما به مردم ایران. این هفته درست روز فردای روز اول عید رئیس جمهور آمریکا اوباما طبق معمول یک پیام نوروزی برای مردم ایران فرستاد که همه جا در مامورهای وابسته به جنبش سبز و اونهایی که آدمهای جمهوری اسلامی هستند و حتی و بیشتر از آدمهای آمریکا آمدن گفتن یک هدیه به دموکراسی و جوانان ایرانه که من همچی چیزی در این ندیدم، چون فقط بیشتر تجلیل بود از چهره های جنبش سبز، این اپوزیسیون تقلبی و رسمی رژیم که میخواد سوار کل مردم بشه و این رژیم رو نجات بده. این برنامه شاد باش های نوروزی اوباما از دو سال پیش شروع شد با پیام شادباش برای سال 1388، یعنی اولین نوروز پس از انتخاب اوباما. اون اولین پیام خطاب تیتر رسمیش بود خطاب به مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی و در اون ایاتون باشه این آقای اوباما میگفت بله ما اشتباه زیاد کردیم، میخواییم با شما سازش کنیم، با شما بسازیم، یعنی با مردم نه با جمهوری اسلامی. و آخرش هم میگو عید شما مبارک، یعنی قسمت نیمی رو اصلا کاری نداشت، قسمت اسلامی شو کار داشت، یعنی جشن غیر مذهبی ایرانی رو غیر اسلامی رو کلمه اسلامی شو استفاده میکرد، بعد هم کلمه مبارک که حالت تبا تبارک یا حالت یک حالت شادباش اسلامی. برحال این برنامه سه ماه قبل از قیام مردم ایران بود و در ماه خرداد وقتی که مردم به کوچه ریختن با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، آقای اوباما شادباشش یاد شد و در واقع نقاب از چهرهش افتاد، چون به مردم ایران پشت کرد و اجازه داد این جمهوری اسلامی مردم رو به خاک و خون بکشه. ثابت کرد که آمریکا هنوز دنبال این برنامه است که در ایران یک حکومت اسلامی نمونه و این رو به صورت کاملا واضح ثابت کرد. سال بعدش در 1389 پیام اوباما خطابش عوض شد و این دفعه دیگه نبود خطاب به مردم ایران و به رهبران جمهوری اسلامی، چون اگر مردم رو خطاب قرار میداد در واقع بها میداد به اون قیامی که نمیخواد بهش بها بده، قیام رفتن به طرف رژیم سکولار. در پیام تبدیل شد به شادباش خطاب به رهبران جمهوری اسلامی که لحن پیام بسیار زننده بود و خود آمریکایان افتادن که اشتباه کردن. امسال اومدن و بازی بکن عوض کردن آمریکایی‌ها، دیگه نگفتن خطاب به جمهوری اسلامی، خطاب به رهبران چه مردم، و این دفعه تبدیل شد به خطاب به تمام کسانی که نوروز رو در همه جای دنیا جشن می‌گیرن. ولی از اونجا که خطاب مثلا به کوردها یا به چونم یا به ترکمنها یا به بلوچها یا به کوردها یا به چونم به آسیای مرکزی نبود، با فقط یا با جوانها حرف میزد یا با رهبران جمهوری اسلامی. این در واقع بازداشتی بود به همون بسته‌بندی خطاب به مردم و خطاب به جمهوری اسلامی، ولی یک بسته‌بندی جدیدی که نه سیخ بسوزه و نه کباب. ولی در این بسته‌بندی جدید فرمول‌های جدیدی استفاده شده بود که دقیق‌تر به هدف‌های آمریکا، یعنی حمایت از یک حکومت اسلامی در ایران رعایت شده بود. این فرمول‌ها، این بسته‌بندی جدید همه چیز رو در بر می‌گرفت، حتی نوروز. در مرحله اول موضوع اصلی خطاب در واقع همین خطاب به مردم و جمهوری اسلامی در مورد سازش و گفتگو بود. این به صورت جدیدی ارائه شد و این به این صورت بود که خطاب به مردم در واقع تبدیل شد خطاب به طرفداران جنبش سبز، نسرین ستوده، جعفر پناهی، عبدالرضا تاجیک، کسایی که از انجمنهای اسلامی در میاد و 100% مخالف هر گونه تغییر رژیم و از عوض شدن رژیم برپایی قوانین شهری و نفرت از همسایگان ایران. پس از این اسپایی که آورد، دقیقا آمریکا نشون داد چه کسانی رو جزء ملت ایران میدونه و چه کسانی رو جزء ملت نمیدونه، برای که واقعا نشون بده که با مردم ایران و تقاضای عوض شدن رژیم کار نداره. اومد یه اسم دیگری هم آورد به اسم محمد ولیان، که در واقع محمد امین ولیانه و یه کسیه که در 2 سال پیش اینها گرفتن به عنوان دانشجوی زندانی طرفدار سبز و برای اینکه رو علم کنن دو سه تا جوان طرفدار پادشاهی رو گرفت و چند سال بعد هم این آدم های مختلف رو دار دادن که اینجور آدم ها رو علم کنن. و وقتی آمریکا اسم این رو میاره و اسم اون کسایی رو که واقعا مخالف رژیم بودن و دار زده شدن این میاره، خب دقیقا نشون میده که اون کسایی رو که رژیم رو میخوان عوض بکنن نمیخواد و چگونه و چه مخالفی مد نظرش هستن. در واقع یک تحقیر بزرگ نسبت به طرفداران عوض شدن رژیم و یک تحقیر نسبت به مردم ایرانه. در واقع بسته‌بندی جدید، کلمات جدید رو هم رفته روی تحقیر تمام خواستهای ملت ایران بوده و به ثمر رسیدن مخالفین این خواستها. همینجور گفتم این مسئله تحقیر و بسته‌بندی جدید برای رسیدن به اون چه آمریکا دوست داره به نوروز هم سرایت کرده. از اونجا که این جشن در واقع جشن کاملا ایرانی و زرتشتیه که اجراش در واقع به این معنی که مردم هویت ایرانیشون رو بالای هویت ارشد میدونن به هویت اسلامیشون و این باب نظر آمریکا نیستش که براش خوشایند نیست. این دفعه کاری که انجام شد این که در تمام این پیام نوروزی اسم نوروز یک بار اومد و در اولین جمله‌ای که اوباما گفت از به عنوان نوروز پیام می‌فرستم و بعد از اون دیگه اسم نوروز استفاده نشد و فقط کلمه هالیدی یعنی تعطیلات استفاده شد. یعنی که اصلا این چه بی‌معنی نوروز چیه؟ شما الان خونتون نشستین کنار دریا می‌رین، همین چیزی که آمریکایی‌ها دوست دارن. هر وقت که اینا بیکار میشن میرن دیسنی‌لند، اونجا چندم موش و اردک و این چیزا تماشا میکنن و لذت میبرن. با اصولاً هویتی نداره جشن‌های ملیشون. بعد از اینکه اوباما این نوروز بسیار عزیز رو از هویت ایرانیش و معنی سیاسیش تهی کرد، اومد کار دیگری کرد و این در واقع سنگر مبارزه با اسلامگرایی رو در کنار
این برنامه‌ای که خودشون در شمال آفریقا تأسیس داده قرار داد و گفت این نوروز در واقع همون بهار عرب هاست. این برنامه‌ای که این اسلامگرایی که اینا در شمال آفریقا تأسیس داده اسمش گفتن بهار عرب ها و گفت در واقع نوروز هم جشن گرفتین شما در واقع حمایت از اون اسلامگرایان چه می‌دونم تونسی و مصری دارین می‌کنید که واقعا حرف نفرت انگیزیه. و در پایانش هم مثل همیشه در همین زمینه نوروز باز اومد از اون فرمول عید شما مبارک استفاده کرد و نه از نوروز پیروز. و همونجور گفتن در اول کار با خطاب قرار دادن طرفداران جنبش سبز در واقع مردم ایران رو یک ناچیز شمرد، بی اهمیت شمرد، تحقیر کرد و در قسمت نوروز هم اصلا هویت ایرانی رو زیر سوال برد. ولی بدترین قسمت این پیام در قسمت نتیجه گیری های سیاسیش بود. در پایان آقای اوباما آمد چند خط از سیمین بهدانی، اون شاعرهی که گفت من حاضرم حجاب بذارم هزار بار حجاب بذارم که خمینی بیاد، اون رو ترجیح میدم به بیهجابی و به رژیم سکولار شاه، از اون دو سه بیت خود که یک کلمه هم تو اونجا این زنش میگه حدیث عشق، و این آقای رئیس جمهور آمریکا نگفت داستان عشق در ترجمه، گفت حدیث با اون لحجه که اینا خارجی ها برای عربی استفاده میکنن، یعنی اینا زبونشون هم عربیه، اصلا ایرانی نیستن. به هر حال اون شعر میگه که من اگر پیرم به بعد فرصتی بده از نو شروع میکنن، یعنی چیو؟ یعنی همین انقلاب بازی رو دیگه، گفت این چیکار میخواد از شعری که داره میگه. و در پایه دو سه بیت بهبهانی این آقا میاد میگه من پیامی دارم برای جوانان ایرانی که بعد از انقلاب اسلامی داده شدن، یعنی شما فرزندان انقلاب اسلامی هستین، و میگه من ازشون میخوام که گذشته دست و پاگیر رو بندازن دور و به طرف پیشرفت برن. خب از اونجا که این آقا پیشرفت رو در بهار عرب ها در این برنامه اسلامی میدونه، در واقع اون گذشته دست و پاگیر فقط فرهنگ ایرانیه دیگه، و پیشرفت هم این اسلام دستبندی جدید به وسیله آمریکا در شمال آفریقا. در واقع آمریکا با این پیام طبق معمول به مردم ایران پشت کرد، و اون در زمانی که در دو روز قبلش مردم به کوکو خیابان ریخته بودن در 24 اسفند در شب چهارشنبه سوری و با رقص و آواز تمام قوانین جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشته بودن که بگن آقا ما این اسلام، این حکومت اسلامی رو نمیخوان، ما این رو ازش متنفریم، و در واقع یک تمامی این شادباش یک تحقیر بزرگ مردم ایران و ناچیز شمردن مردم ایران. و در واقع من این رو بهش هدیه های اوباما لقب دادم، هدیه های اوباما در واقع حمایت از جمهوری اسلامی در ایران و حمایت از کسانی که این جمهوری اسلامی رو با برنامه های انتلکتوئلی میخوان تبدیل بکنن به یک چیز بسیار قابل قبول و معادل دموکراسی، و این کسا همون بهبهانی، پناهی و ستوده هستن. ولی در کنار این مسئله، این رفتار آمریکا، این نطق اوباما، سه هدیه بزرگ در این مدله. هدیه اول اینه که ثابت میکنه که آمریکا دست از برنامه 1357 بر نداشته و جون به جونش بکنی دنبال اینه که ایران رو در یک رهبرای اسلامی نگه داره، و این واقعا که دیگه گرانبهاست که ما علکی دل خوش نکنیم با آمریکا، و حتی بعد از آزادی ایران من مطمئنم اتفاق میفته بسیار محتاط باشیم در رابطه همون با آمریکا، که البته باید رابطه رو حفظ بکنیم. هدیه دوم اینه که آمریکا آمده و اسم قهرمانان شو انتخاب کرده، پناهی، بهبهانی و ستوده، در جاشه که اونهایی که واقعا مبارزن نیرو و توانشون رو برای تخریب و شناساندن این چهرهای منفور به دنیا به خرج بدن. و در نهایت سومین هدیه این برنامه اینه که بعد از این نطق به زیادی شروع کردن به قلم فرسایی، به نمونش در پاریس اون پسر است اسم سهند صابر، اونی که میخواست با من آقای خندانی دست به یقه بشه در شب تجدید از شاپور علیرضا پهلوی، که اومدش بعد چه واقعا آمریکا غوغا کرده و این سومین هدیه اوباماست، چون اون این نوت‌هایی که به نفع شد، این قلم فرسایی که شد، چهره واقعی شاید یه عده جدیدی از طرفداران یا نوکران آمریکا رو به ما شناخت و در واقع میشه گفتش که این پیام بسیار تحقیرآمیز بود برای ما. ولی ما فقط نباید بسنده کنیم که بریم لعنت بکنیم که چرا همچی چیزی شده یا خشمگین بشیم، باید از هر چیزی درس بگیریم و این در مسیر مبارزمون استفاده کنیم. و این نطق سه درس بزرگ برای ما داشت: آمریکا در کنار ما قرار نداره و نباید اطمینان بکنیم به مهرهاش و به نطقهاش، و خودمون باید به دنبال نبرد خودمون بریم و درست در مسیر برعکس این کار کنیم که همانا دفاع از هویت ایرانیمونه، دفاع از مبارزه غیر اسلامیمون از راه همون شادی، از راه شعارها در ضد جمهوری اسلامی تا به هدف نهاییمون برسیم.
خدمت شما عرض کنم آقای کاوه عزیز که مسئله یه کمی به نظر من عمیق‌تر از ایناست، چون یه خبری توی بی بی سی چاپ شده راجع به قطعی شدن حضور 5 رئیس جمهور در جشن نوروزی در تهران، و اینطوری که توی این مقاله نوشته و من پیداش نکردم، همونطور که شما صحبت میکردید توی صدای امریکا، اینو توی بی بی سی چاپ کرده، عکسی هم که انداخته، رؤسای جمهوری عراق، تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان در اولین جشن جهانی نوروز در تهران که حالا نمیدونم، به هر حال اینجا داره میگه امسال بودن و یه توضیحاتی داره در مورد پارسال میده که پارسال این اولینش بود که انجام شد، یعنی با صحبتی که اوباما کرد و 300 میلیون گفت که 12 کشور شامل این مسئله میشن. و این مسئله نوروزی رو که حتی فشارهای امریکا و اون نفوذیهاش که الان تو دولت احمدی نژاد هستن بیشتر، خامنه ای رم بر این کردن که پیام نوروزی بده و مردم در این مورد نوروز عملی انجام بدن. گذشته از اطلاعاتی که خواهش
این هر سال پیام نوروزی میده این خامنه جدید نیستیم، 30 سال اینا پیام نوروزی میدن، همش هم نوروزی شد چیزه، ملت مسلمان به جنگید و از این حرفا، این جدید نیست، اینا همیشه پیام دادن و همیشه سعی کردن از یه طرف جلوی مردم رو بگیرن، از یه طرف هم استفاده ابزاری بکنن. این واقعا من شخصا فکر نمی‌کنم ربطی با آمریکا داشته باشه، آمریکا که اومده و خودش هم همین حرفا رو میزنه و از برنامه شادباش استفاده میکنه برای اینکه تبلیغ بکنه برای اونایی که اصولا دشمن این هویت ایرانی هستن.
آخه یه قسمتش داره میگه که البته این کسی که این حرفو میزنه مورد خود معاون احمدی نژاده که میگه برخی از مخالفین توی ایران برگزاری این جشن را با برگزاری جشن‌های 2500 ساله در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی در ایران مقیاس کرده اند. من الان به این خط رسیدم، ولی به طور کلی اینو دارم برداشت میکنم که تمام این اطلاعات که شما در مورد قصد امریکا دارید درسته که به هر حال اون داره نقشه‌ای که میکشه تو کشورهای دیگه، توی کشور ما هم همون نقشه رو داره از نظر نفوذ عوامل خودش، ولی با استفاده از مردم، برای اینکه استفاده از مردم بکنه چاره‌ای نداشته به نوروز چسبیده، و این نوروز در حقیقت یکی از میراث‌های 2719 سال ماست و این به نظر من به ضرر ما تموم نخواهد شد که این مسئله نوروز و جشنش، حالا هرچی اینو میگن اسلامی هم بهش میچسبونن، نمیتونن پنهان بکنن، چون که معاون خود این بابا داره میگه تمام مخالفین مقابل ما در کشور میگن این کارو نکنید چون تایید داریم میکنید بر 2500 سال. خواهش میکنم.
چی میگم؟ ببینید آمریکا یه برنامه دیگه داره. آمریکا رئیس جمهورش میاد این حرف رو میزنه، بعد اونا میان زیرنویس واسش میذارن و آمریکایی دیگه چه میدونه؟ آمریکایی که برنامه ما رو گوش نمیده، رادیو تورو رو گوش نمیده و اگه گوش بده خب فارسی نمیفهمه. آمریکایی اون زیر رو میخونه، میگه خب این بابا طرفدار ایرانه، این آقای رئیس جمهور، و طرفدار آزادی خواه ایران هم نسیر ستوده اسلامگرا جمع پنایی بیرگ و ریشه و اونکی تاجیک هستن که اون اصلا اون عبدالرضا تاجیک میگه من یک اسلامگرای واقعی هم. خب اینا میگن پس خب اینا فرهنگشون اینه که هم یک دست پاگیر کونه رو جشن میگیرن هم مسلمون هم. خارجی که اصلا نمیفهم ما چی میگی. اون بردرداری آمریکاست که میخواد اسم این برنامه استفاده کنه، اسم آدمایی رو که رژیم تولید کرده برای بهتر کردن وجه خودش استفاده کنه، که در واقع کمک بشه به این فکر که دموکراسی با اسلام میتونه گره بخوره که برنامه‌های کلی خودش رو حل کنه. اون اصلا به اینا کار نداره، اون برنامه دیگه ای داره. در کنار این مسئله جمهوری اسلامی اومده از اون زمانی که نوع کوروش تقلبی رو آوردن ایران، میخواد بگه که احمدی نژاد مقابل شاه، اینا برای تخریب چهره شاهنشاهیه. بعد یکی دیگه میاد از توی نظام مسخره میکنه جشن‌های شاهنشاهی رو، به همون صورت این طرفداران جنبش سبز اومده بودن و مسخره میکردن سفر خامنه‌ای به قم رو، میگفتن مثل سفر شاه به تخت جمشیده. اینها تمامشون کثافتن، تمامشون منفورن و همشون با هم کار میکنن یک خیمه شبازی بزرگه، یک تعذیه بزرگه سفارت سیاست در ایران. و این برنامه یکی اینو میگه، اون یکی جوابشو میده رو واقعا نباید وارد شد، چون در کنار این مسئله که احمدی نژاد رو میخوان از یه طرف یک استفاده های ابزاری بکنن برای تخریب شاهنشاهی، در کنار اون مسئله حالا ببینید خود اینا معمولا هر برنامه‌ای رو بخوان اجرا کنن از پیش نداشو میدن، چون اینقدر برنامه هاشون کج و موج و عجیب غریبه که آدم حالا نمیفهمه که هدفشون چی بوده، از پیش ندا میدن بعد اتفاق میفته. الان یه بابای از تو ایران به اسم باهنر که جزء باند لاریجانیه، یعنی دست راست لاریجانیه، این لاریجانی الان صداش در نمیاد، جیکش در نمیاد، همون نقش رفسنجانی رو پشت پرده بازی میکنه. و این باهنر گفته که من الان احساس میکنم که فتنه دفعه دیگه از بطن این به اصطلاح سختگیرا در بیاد، یعنی احمدی نژاد و دار دستش، که میدونین که دوروبر این بابا یه یه مردی که نفهمی رو گذاشتن، یه لاکی رو گذاشتن به اسم رحیم ماشایی که مال سپاه قدس بوده، اومده بود گفته بود من طرفدار اسرائیل و اینا. الان که داریم میرسیم به دوران پایان مصرف احمدی نژاد، یعنی خب دو سال دیگه این بابا نمیتونه رئیس جمهور بمونه، باید یه چهره جدید اینا بیارن، به احتمال قوی برای منتر کردن مردم، برای معطل کردن مردم، اینو داردسته احمدی نژاد رو تبدیل میکنن به طرفداران هخامنشی و از این حرفا، و اون ما رو یه مدت واقعا با این مسائل سر میده. اینها آماده سازی افکار عمومی برای اون برنامه بعد از احمدی نژاد باید کم بسیار محتاط بود روی خیمه شب‌بازی‌هایی که این رژیم شروع میکنه. حالا در ادامه برنامه آمریکا اتفاق دیگری افتاد، همین امروز سازمان قسمت حقوق بشر سازمان ملل اومد یک نماینده حقوق بشر برای جمهوری اسلامی انتخاب کنیم. و چیزی که جالب اینه که اینا دارن لیبی رو بمباران میکنن، یعنی از جامعه جهانی طردش کردن، و جمهوری اسلامی که 100 برابر تروریست داره، 100 برابر آدم کشتره، میان واسش یک تونه بازرس فقط تعیین میکنن. خب این برای اینه که مردم آمریکا باید تو دلشون میگه خب اون چرا اونو بمباران میکنی، اینو کارش نداری، و بازرس وقتی انتخاب میکنن در واقع برای اینکه این یک نوع دموکراسی آخری گاهی ترمزش در میده. باز هم اینم ادامه همون برنامه جنبش سبز و به رسمیت شناختن بالقوه جمهوری اسلامی، چرا که این برنامه انتخاب نماینده یا چه میدونم مسئول حقوق بشر در ادامه یک رودرویی انجام شده که دو نفر از آدمای تحکیل وحدت به ژنو رفتن و اونجا به اصطلاح یک شهادتی دادن، و به احتمال قوی این نماینده جنبشه، این نماینده حقوق بشر زیر دست نماینده های تحکیل وحدت که عضو کمیته موسوی بودن برگزار میشه. یعنی از یه طرف همه جور کمکی به اسلامگرایان داخلی میکنن، ولی با این شکل و ادا که ما طرفدار مردم ایران هستیم و داریم به نفع مردم حرف میزنیم، یه طرفش نوروزه، یه طرفش این برنامه حقوق بشر تقلبی، و البته جنبه های دیگه هم داره. حالا من اگر نظر شما بعد از نظر شما در موردش صحبت خواهم کرد.
خدمت رو عرض کنم که من درم به این صورت میبینم که این سازشی که اینا انجام دادن برای یک کمی چرب کردن جشنهای نوروزی از طریق فعلا همین رژیم فعلی، این روشی رو که من دارم میبینم یه روش یواش اومدن حرکت خیلی آهسته امریکاست توی ایران، که اینها مردم که آمادن اینا رو داره به یه صورتی آماده میکنه، و همینطور هم اروپا 80 نفر از اینایی که باشون معامله داشتن توی این رژیم و الان اون تحریم داره میکنه که اینا یه سری رو عوض کنن. همچون که شما فرمودید تغییراتی که تو این بازیی که انجام شده میخواد انجام بشه، آدمای امریکایی میخوان جاش بیان، چون 80 نفر رو اروپایی ها الان گوشن کنار، نمیدونم حدود 12 نفر هم امریکا گوشه کنار، و در حقیقت اینا درن آدمای خودشونو میذارن که موقعی که اون حرکت واقعی مردم شد این آدما آماده باشن اون دولت جدید رو به دست بگیرن یا اون رژیم جدید رو به دست بگیرن که بتونن کارهایی رو انجام بدن که مقصد اصلی مردم، که تغییر قانون اساسی واقعا 100% فرهنگ ایرانیه، انجام نگیره. من اینطوری دارم میبینم. خواهش میکنم.
خب
خواهش.
حالا من چیزهای دیگری دارم. ببینید شما، من اصولا بر این باور نیستم که اینا مهرهای در این رژیم دارن. اگر در این رژیم داشتن که کار تموم بود، رژیم رو در دست داشتن، چون الان 5 سال هم از گوش ما رو کر کردن که سپاه پاسدارانه که قدرت رو داره. اصلا ببینید سپاه پاسداران قدرت رو نداره، قدرت دست مجمع تشخیص مصلحت نظامی که اونا هم همه آدمای جمهوری اسلامی وابسته به انگلیس هست و این احمدی نژاد و اینا کارمندن و نخودی هنی وسط اینا رو میدازن جلوی چشم ما که چشم ما اینا رو ببینه. در کنار این مسئله آمریکا اصلا باز داستان نوروز و اینا مسائلی مثل نوروز و چیزای دیگه بهانه است و اینا فقط میخوان راه حلی پیدا کنن که در یک زمینه با جمهوری اسلامی به تعامل برسن. این تعامل باعث برقراری روابط دیپلماتیک بشه و اگر روابط دیپلماتیک برقرار بشه بعدا میتونن مهرهای نفوذیشون رو به ایران سرایت بدن، چون دیگه در اون موقعیت جمهوری اسلامی نمیتونه هم با آمریکا بسازه هم آدماشو بگیره به زندان بندازه و از اون راه بیان و در انتخابات خود رژیم برنده بشن و قدرت رو در دست بگیرن. چون برنامه نفت یک برنامه طولانیه، این نفت 1000 سال دیگه دوام داره، اینا عجله ای ندارن. حالا امسال بشه، 2 سال دیگه بشه، 10 سال دیگه بشه، پول عجله ای ندارن و منافع نفتی یک منافع دراز مدته. در کنار این مسئله شما از اون 80 نفر صحبت کنید. این 80 نفر در همون ادامه این برنامه حقوق بشریه، اینها که نمیتونن بیان تحریم و در مورد جمهوری اسلامی ادامه بدن. اگه تحریمش کنن این با مغز میخوره زمین و تمامی اون برنامه‌هایی که آمریکا میخواد یواشکی بیاد توی رژیم در انتخابات شرکت کنه اونا به هم میریزه. باید تحریم‌هایی بکنن که به این رژیم ضربه نزنه. رفتن 80 نفر پیدا کردن که اینا هیچ پایه‌های نظام نیستن. مثلا قاضی حداد، بازم چی اصلا میدونین اسم واقعیش چی چیه؟ قاضی حداد چیه؟ گفتن دارایی های قاضی حداد در اروپا رو ضبط میکنه. یعنی اصلا دارایی نداره مردیه در اروپا. اینا اگر دارایی هم داشته باشن تو تاجیکستان و چون مالزی و این در اون بلاست. اینا تقوای علکیه در این که به مردم خودشون بگن ما داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و در واقع تحریم های دیگر رو کم کم میخوان ماسمالی کنن. این رژیم سقوط نکنه و در نهایت با همون تحریم هایی که هست ضعیف شده شاید قبول کنه که در رو باز کنه و اجازه بده که مهرهای آمریکا هم دختران برومند فروتن شهریار آهی این آتاشخالا به ایران برگردن و در اون انتخاباتی که دوست دارن شرکت کنن و چون قیافشون بهتره، قیافشون به افتضاحی آخوندان نیست، قدرت رو در دست بگیرن و اون وقت آمریکا بشه ارباب ایران. ولی این چیزها اتفاق نمیفته چون جمهوری اسلامی هم همچین خنگ خدا نیست و از پیروز که اینا شروع کردن این بازی های تعامل پیام نوروزی و کوفت و زهرمار یهو حواس به جریان افتاده، یک تونه بمب زده توی یک اتوبوسی در اسرائیل زده 40 نفر لطفات کرده، یه زنی کشته شده و یک بند هم موشک میفرسته روی اسرائیل و از اون راه میخواد وارد مقابله بشه با آمریکا. و این بازی که آمریکایی میخواد تعامل بکنه در واقع هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. حتی اگر نماینده آمریکا با کمال پررویی بلندش بره ایران سر میز سفره نوروزی اینا بشینه، مطمئن باشه اونجا هر چی تو دهنشونه به آمریکا خواهند گفت که اون برنامه تعامل بماله. حتی اصلا ممکنه که دعوتش کنن و بعدا اینجوری اونجا تغییرش کنن که این برنامه بماله، چون هر گونه تعامل سرنوشت رژیم رو زیر سوال میبره چون دفاعی رژیم رو به هم میزده. در کنار این مسئله که آمریکا میخواد تعامل بکنه، یک مسئله دیگه وجود داره که مردم ایران توی مدت دیگه جونشون به لبشون رسیده و این برنامه چهارشنبه سوری درست کردن که بگن که آقا ما چی میخوایم چی رو نمیخوایم. این رهبر موسوی رو نمیخوایم، ما کسی رو میخوایم که رهبر یک نظام طرفدار نظام سکولار بشه. خب این رهبر که هزار نفر نیستن، یه نفر دائمی دیگه هستش و اون شخص شاهزاده رضا پهلوی. از مدتی پیش من دیدم سرکله بابایی پیدا شده رو انترنت به اسم کوروش عرفانی، سایت هم داره شما بزنید kuroshirfani.com. یک سایت دیگری هم درست کرده به اسم خودرهاگری، این میگه که اصلا هیچ گونه جنبش انقلابی رهبر نمیخواد. هر کسی بگه من رهبر میخوام این کودنه، کودن سیاسیه. و یعنی من و شما که میگیم ایران رهبر احتیاج داره، آقای خندانی که میگه مردم اینا همه کودنن، عرب موندن، به سن بلوغ نرسن، باید به سن بلوغ برسن تا تازه اصلا افتخار رسیدن به دموکراسی داشته باشن. و با این گونه تحقیرها میخوان مردم رو از تقاضای رهبری دور بدارن. و این آقا کجا صحبت میکنه؟ در تلویزیون آس با اون یارو که شوتری هست اسم پارسا که اسم خودشو گذاشته سلطنت طلب، ولی هر کی دشمن سلطنته و هر کی طرفدار مخالفت عوض شدن رژیم اینا دعوت میکنن اونجا بهش پروبال میدن. حالا این آقای عرفانی که یک کمونیست سابقه که تا 2 سال پیش برای جمهوری اسلامی کار میکرد، تا 2 سال پیش مقاله مینوشت از اسرائیل بابا نکبت یاد.
خب دوستان عزیز، من بس شماره شنو رو مرتبه بگیرم. امروز هستش پنجشنبه 24 مارس 2011 میلادی، مطابق با 3 فروردین 2718 ایرانی. بفرمایید.
بله، می‌خواستم بگم این بابایی بوده که در 60 سال به وجود اومدن اسرائیل مقاله در جمهوری اسلامی نوشته 60 سال نکبت. بعد مقاله نوشته در رابطه مجاهدین خلق و اسرائیل و بدگویی کرده چپ و راست، ولی درست 1 سال قبل از این داستان جنبش سبز یهو رنگ عوض میکنه، طرفدار مجاهدین خلق میشه، ضد جمهوری اسلامی میشه و الان هم 2-3 سال سایت داره که تجویز میکنه مردم خودتون با رهبری بکنید. این درست همون حرفاییه که این در این رادیو صدای ایران اون واقعه مقامی میزد، مردم خودتون رهبری بکنید، چون میدونه اصلا همچی وجود نداره این جای دنیا که مردم خودشون رهبری بکنن و یک حرکتی برای به جلو رفتن رهبر و فرمانده نداشته باشه. و در واقع اون کسایی که این حرف میزنه یه حرف دلچسبی، خب مردم خودتون آیندهتون در دست بگیرین و در واقع یک راهکار غلطیه که هیچ حرکتی در ایران نشه. و من از همه تقاضا میکنم که به سایت این بابا برن، از خود رهاگران نقطه ارگ و اونجا ببینن که مقالهاش چیه. مقالهاش همه خطش رنگ سبز انقلاب کنیم یا نه، مقاله داره انقلاب کنیم یا اصلاحات. بعد با خنده و شوخی پس جمعت کرد، انقلاب خوبه، اصلاحات خوبه، رنگ ما رنگ سبز خالصه. یکی واقعا جلس در حد بسیار پایین و از همه بدتر، از همه جالبتر اینه که آدم بره لینک هایی که پیوند های این سایت رو ببینه و از همه این پیوند ها پرهیز کنه. من دونه چند تا شده تون میگم: جنبش سبز جامگان ایران، سایت جنبش انسانی مردم ایران، سایت خبرات، خبرنت، رادیو همصدا، سایت لیبرال دموکرات های ایران. این لیبرال دموکرات های ایران خیلی سایتشون جالبه، چون که سه چهار نفر بیشتر نیستن که مقاله می نویسن و الان اسماشون رو بهتون میدم که اونها رو هم خوب بشناسین. مهشید امیرشاهی که برای این یارو چیز کار میکرد، بختیار کار میکرد و پسرش رئیس قسمت حقوق بشری حزب سوسیالیست فرانسه است، یکی از طرفداران جنبش های آنتنهای نیروهای فشار به نفع جنبش طرف در فرانسه، یکی از دشمنان اصلی هویت ایرانی و شاهنشاهی، کس دیگری به اسم بهجر حسن، نمیدونم شقایق اکبر، کامران رامین کامران، یکم از کارمندان دیگر بختیار بوده که اینم در جنبش صد فعاله و حتی در کنار اون چند سالی هم مقاله نوشت که ما اگر میخوایم برگردیم به سیستم پادشاهی حتما قانون اساسی 1906 اجرا بشه، یعنی اون قانون اسلامی. به هر حال من از همه تقاضا میکنم که بسیار حواسشون جمع باشه، ما به رهبری احتیاج داریم، ما به هویت ملیمون احتیاج داریم و باید از تمام کسانی که بر ضد اینا حرف میزنن مثل این خودرهاگران کوروش عرفانی، رامین کامران پرهیز بکنیم. انتظاری از این اعضای دفتر تحکیم وحدت که به ژنو رفتن نداشته باشیم. اسمشون از پویان محمودیان و مرتضی اصلاحچی، راهکار ما اینها نیستن، راهکار ما نوروز، هویت ایرانی و مبارزه جدی با رژیم و به دنبال رهبری، رهبرسازی، از رهبر دادن قدرت رهبری به شهریار رضا پهلوی. و یادآوری میکنم که برنامه بعدی ما در روز سیزده بدر، مردم با همین زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی از راه تجمع مختلف و رقص و آواز باید به همه دنیا نشان بدن که این رژیم رو نمیخوان و در واقع نشون بدن که از این رژیم نمیترسن، که واقعا به اختاری باشه به خارجی، اگر هم گوششون کر بود باید صدا رو رساتر بکنن با حرکت های جدیتر و شاید بسیار محکمتر.
آقای کاوه، من منطقم درست به هم جور در نمیاد که هر نقشه ای رو که اینا دارن میکشن، اینا مواجه هستن با مردم ایران، حالا دارن میگن پادشاهی اینا، ولی اسمی از شهریار رضا پهلوی نمیارن. اینا فکر میکنن که این مردمی که 32 سال تحت یک وضعیتی بودن که کاملا پله پله افکار سیاسی رو دنبال کردن، فرق میکنه با مردم کشورهای دیگهی که اشغال نبودن و همه اونا به یک مرحلهی رسیدن که آماده مبارزه هستن. نتیجتا چطور ممکنه و چه امکانی داره که اینا دارن این کارا رو میکنن در صورتی که شهریار رضا پهلوی در جوابی که در صدای امریکا که توی سرتاسر ایران داره پخش میشه روی 7-8 ماهواره است، آقای ایشون فرمودن در جواب موسوی و کروبی، شما گفت من ایرانی رو قبول دارم و شرکت دارم در مرحله‌ای که این رژیم نباشد، اصلا به طور کلی این رژیم وجود نداشته باشه، یعنی نه اصلاح طلب، نه موج سبز، نه این صحبتایی که شما در مورد این گروه ها و این آقایونه که دارن سینه چاک میدن و در مورد پادشاهی ایرانی دارن صحبت میکنن، صحبتی از شهریار رضا پهلوی نمیارن، چطور میتونن با اون مردم رو مقابله کنن یا جواب مثبت بگیرن؟ و اگر شهریار رضا پهلوی که خودشون دارن میگن اگر این رژیم نرود من اصلا تکون نمیخورم همینجا هستم، و و این منظور رو من خیلی راحت میفهمم، یعنی اون مردم نیستن، شما چرا حواستون نیست که امکان نداره، چون این جریان موج سبز 1388 که اینا این همه چیز سبز درست کردن، این همه نیرو و پول گذاشتن بیرون و داخل، ظرف سه روز شکست خورد و مردم اعلام کردن سبز بهانه است، کل رژیم هدف ماست، هدف اصلی ما برکناری این سیستمه. و من مسلم میدونم وقتی این شهریار رضا پهلوی این جمله رو توی صدای امریکا دارن اعلام میکنن که اگر این رژیم تا زمانی که باشه من اصلا هیچ جورش نیستم، یا هر کسی رو این داره فکر کنه نیستم، دیگه چه پیامی با والاتر زیباتر از این به جمعیت داخل کشور که به نظر من 32 سال تجربه سیاسی دارن. خواهش میکنم.
ببینید اونا اصلا برای همین گفتم اونا ما رو ناچیز میشمون، اصلا ما رو حساب نمیارن تو باز، چون اصلا در مسیر منافع اینا نیست. اینا اینقدر میخوان صبر بکنن، اینقدر مردم طول بکشه این قضیه که مردم آخرتا راضی بشن به همین آتشخالایی که آمریکا میخواد. اینا دنبال ما نمیان و واقعا شهریار رضا پهلوی خیلی با جدیت سعی میکنه که به هر ترتیبی دست به رسانه ها پیدا کنه و تنها نمونهش هم همون مصاحبه با در اون برنامه که شما پخش کردی نبود، بعد از اون به یک برنامه دیگر صدای آمریکا رفت به اسم پارازیت که تصاره بسیار بددهن و لوس و نونوری از جمهوری اسلامی اونجا برنامه گذاره و من واقعا همه تشویق میکنم که برن و برنامه رو گوش بدن.
من البته پخشش میکنم آقای کاوه، من اینو پخشش میکنم. البته من چون مطمئن هستم از نوع سیاست نوه رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ، اون دو نفر ژنی داشتن که به هر حال این ژن توی خود ما هم به بچه هامون منتقل میشه، اینقدر خیالم راحته که هر نوع آدمی مثل این شخص که تو پارازیته که هر جوری میتونه هر کسی رو فکر میکنه داره تو کورنر میذاره، جوابهایی که گرفتن بسیار به نظر من جالب بود، مخصوصا با اون قسمت صحبت شما که مرحله کار اینا اینی که اصلا پادشاهی رو صحبت میکنن ولی صحبتی نمیکنن از شهریار رضا پهلوی و مرتب دارن برنامه ریزی هم ردیف کردن ایشون با دیگر کسان رو میکنن، چون در جوابی که آقا ما شما رو چی صدا بزنیم در آخر جوابش مشخص شد که ایشون گفتن به هر حال من مشخص کی هستم ولی شما هر جوری میخوای من رو صدا بزنی. بریم به نظر من آقای کاوه اینا درن بی خود سنگ به آسیاب میزنن، یعنی هونگشون توش آبه. هر جوری حتی تو بی بی سی من جوابشون رو شنیدم توی برنامه های مختلف که فکر میکنن که ایشونو در کورنر قرار بدن و اون تبلیغاتی که سالها سرن انجام میدن روی افکار مردم با یه جمله که از دهنشون میاد مثلا امضای پایین اون فرهنگ دروغین باشه، ولی جوابایی که ایشون دارن میدن من و مردم داخل کشور رو اینطور میبینم که دقیقا متوجه میشن که چقدر اینا سنگ روی یخ شدن با این جواب ها. من اینطوری تشخیص دادم. خواهش می‌کنم.
دقیقاً همینه. یعنی ببینید و چیز جالبه اینه که در قسمت پایانی این پسرش کامبیز حسینی که در رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی از بچگی آواز و شعر برای خمینی می‌خوند. این خیلی آدم بدنام بود. خیلی مثل همه بچه‌هایی که خود به اون مورد رادیو تلویزیون که بچه درست نشده، اینا اون تو که در میان حسابی آزموده میشن، که البته معنی منو همه فهمیدن. و در روزه در پایان گفت هر کسی میاد اینجا یک دقیقه وقت داره با مردم صحبت کنه، و پیام شاهزاده به صورتی بود که این آخری که برید، حتی اون نتونست دوام بیاره کلمه آخر از دهان شهریار رضا پهلوی در بیاد. این جمله این بود: من دوست دارم هر کسی اجازه داشته باشه بر ضد من حرف بزنه و خودم هم اجازه داشته باشم حرف خودم بزنم. و البته نداشتون جمله با آخر برسه، ترتیب پشتش چیز دیگری بگه که برای اینها مشکل آفرین باشه. حالا در یک چیز دیگه داریم مصاحبه گفته شد که شما با روزوس مدرسه میرفتی، ثروت پدرت چقدر بوده؟ به ما گفتن پدرت خیلی پول برداشته و اینا. و شهریار ایران در اونجا اعلام کرد که ثروت پدر من 62 میلیون دلار بوده، که این در واقع درست مقایسه همخوانی داره با مقداری که در زمان انقلاب، یکی دو سال قبل از انقلاب، از طرف خود شاه ایران اعلام شده بود که دو سه سال قبل از انقلاب بود 57 میلیون دلار. و این در واقع حقوق ما، جمع حقوق ماهانه شاه ایران بوده، که میدونید هر کسی همه شاهان دنیا حقوقی دارن، که من الان میخوام حقوق ملکه انگلیس رو بهتون بگم که بعدا ببینید چقدر جالب قضیه. و این حقوق رو من عددش رو پیدا نکردم، حدس میزنم حدود 100 هزار تومن بوده در ماه، مطمئن نیستم. و شاه ایران اصولا خرجی به اون صورت نداشته، چون بودجه دربار جدا بوده و این به اصطلاح حقوقی بوده که همیشه حفظ می شده، و چون خرج عجیب غریبی نمی کرده انبار شده بوده. من فقط یادآوری می کنم که شاه ایران چه تفریحاتی دوست داشته، این همه جا نوشتن، چون خارجی ها خیلی مسخره بازه مسخره این رو به صورت دیگری می نویسن. تفریحاتش بوده که شکار بوده، یا این تیراندازی ورزشی که یکی می دازن هوا آدم با تفنگ می زنه، اسکی بوده، موتور سواری بوده و اسب سواری. و از این چند ورزش فقط اسکیش رو در ایران انجام نمی داده، و اون برای این که واقعا نره و پیسای ایزین و آبدی رو غرق نکنن که شاه بیاد اسکی کنه مردم برنجن. این می رفته چند روز دور از دغدغه و دور از مسائل امنیتی عجیب غریب در ایران ممکن پیش بیاد و باعث مظاهرات مردم بشه، چند روزی در سوئیس و پرین گشته و واقعا پولی نبوده که خرج بشه، انبار شده بوده. شما اگر حساب بکنید 100 هزار تومن رو در سالهای مختلف جمعش کنید، به همون عدد 62 میلیون میرسیم در 35 سال. بر پایه این که در اثر این که قیمت پول ایران رو به تلاش خودش برده بود بالا، این تومن ها در واقع معادل دلار بوده. حالا این 62 میلیون دلار شاه رو بذارید ببینید قیمت حقوق سالانه ملکه انگلیس چقدره. حقوق سالانش 40 میلیون لیره است، که میشه 60 میلیون دلار. یعنی اون چیزی که شاه در 5 سال سلطنت با خرج نکردن براش مونده بود، این سالانه بهش میده. در کنار این مسئله، درآمد سالانه ملکه انگلیس از زمین هایی که داره، 110,000 هکتار زمین کشاورزی و جنگل، چیزی هست حدود 300 میلیون دلار در سال، که انقدر. و خودش اعلام میکنه که من همه جا درآمدم یا ثروتم 100 میلیون دلاره، که با ارز رو در نمیاده چی سالانه بهش 400 میلیون دلار از زمین غیر از سهام و اینا بدن، بعد دیگه من ثروتم میدم. همه جا میگن 16 میلیارد دلار، چیز عجیب غریبیه و جایی نمیگیسن. در خود فرانسه نخست وزیر، رئیس جمهور اینا حقوق کمی دارن ولی یک بودجه دارن اونجا حدود خیلی عظیمه، بیندم چیزی حدود سالی 1,000,000 یا چیزی عجیبی، حالا من بعدا دوباره تحقیق میکنم به تو میگم، به صورت نقد این پول تو جیبی شخصی شده، هر کاری بخواد با این میتونه بکنه، مهمونی میتونه بده، هواپیما میتونه کرایه بکنه. خب کجای هم چیزی تو ایران بود؟ ولی منتها شهریار رضا بلایی واقعا حیا کردن، نیومدن توضیح بدن که ملکه انگلیس، ملکه های دیگه، شاهان دیگه ثروت هایی دارن که ماهانه معادل 35 سال حقوق پادشاه ایران رو دریافت میکنن. من گفتم سالی 500 میلیونه میشه ماهی 40 میلیون، واقعا هر یکی دو ماه معادل چند برابر 35 سال اندوخته شاه ایران. اون این واقعا جورنالیست بودنه که اون پسره کامبیز حسینی نیاد توضیح بده، بعد بگه که ما به تو شما نمیگیم شاهزاده به ما گیر میدن. خب بعد وقتی بیچاره جورنالیست بوده اینی که همون آدم گیر بدن، نه این که بری سر کار بیای همه به لبخند بزنن. اون کارمند جمهوری اسلامی بودنه، اون جورنالیست بودن نیست. برای چیزی که مهمه من میخواستم یادآوری بکنم که این تهمتی که به شاه ایران زده بودن بسیار نادرست بوده، ثروت اندوز نبوده و در تمام توانش برای ثروت اندوزی برای ایران بوده. و به هر حال یادآوری کنم که بقیه سران کشورها چه ثروتهایی دارن و از همه نمونه بهترش خراسان آقای شیراکی که اصلا الان دنبال تغییر رشوه‌هایی هستند که گرفته در زمان اینکه یا شهردار پاریس بوده یا قبل از اون یا بعد از اون رئیس جمهور فرانسه. و آقای میتران هم که ماشاءالله اصلا بس تمر از دوزی از پشت بسته بود تو اینا در آفریقا میرفتن سرمایه گذاری میکردن، شرکت میزدن و چیزهایی که اصلا نمیشه ردش رو پیدا کرد که اینا هیچ کدوم در ایران نبود و هیچ کدومشون اون کارهایی که اینا میکردن نمیکردن. در حال من بسیار
البته آقای کاوه خدمتون عرض بکنم که اینا واقعا باورشون نمیشده، چون ایشون فرمودن که 3 دادگاه این رژیم بین المللی گذاشتن با وکلای بین المللی و همه اینا آماده است سنداشون، که باورشون نمیشده که یه پادشاهی 30 چند سال پادشاهی بکنه و فکر میکردم میلیاردها میلیارد مثل خودشون که هر کدومشون سرکار بودن در هر پستی میلیاردها پول دزدیدن و اینا باورشون نمیشد. حتی 3 مرتبه ایشون فرمودن که دادگاه گذاشتن و دیدن که این چنین نیست و این بزرگترین سنده، که از این سند تا الان من که خبر نداشتم، هیچ کدوم از مردم ایران خبر نداشتن، چون جمهوری اسلامی اعلام نکرده بود که بابا همه اینا شایع است. خواهش می‌کنم.
بله جمعی، حالا من مال 2008 رو پیدا کردم که ملکه انگلیس گفته بود حقوقم کم، من ماهانه این ماهانه چه سوره بکنه عجیب غریبه 114 میلیون اورو میخوام و واقعا من نمیدونم چی حقوقیه چی ماهانه چه سوره چه عجیب غریبه.
البته تا اونجا که من اطلاع دارم یه بحثی سر این شده بود، این مورد رو که دارن میگن به ملکه میدیم در جمع مخارج خود اون قصر و مهمونیاش هم میشه، به این صورتی که بستگی داره این سالانه داده میشه به اون کوین به ملکه که اگر مهمونی هست دعوت هستش، اگر هم نیست به هر حال این سالانه پرداخت میشه، ولی نمیشه که اینا بازدید نداشته باشن چون به هر حال کلی کشور زیر نظرشونه و مرتب بازدید دارن. و اون پول زمین ها هم به طور کلی گرفته میشه اعلام میکنن چقدر هست، ولی همونطور هم اعلام میکنن که چقدر به مردم وقت ایشون کمک میکنه. از نظر این که مثلا از 10 سال پیش حدود 10,000 پوند میداد به کسانی که برن دانشگاه و اونایی که دیپلم داشتن بچه داشتن برن دانشگاه و این مخارج رو پرداخت میکرد کوین، که یکی از اینا عروس بنده بود که سالی 10,000 تا بهش میدادن که این بره دانشگاهش رو تموم بکنه چون بچه داشتش. خواهش میکنم.
آره برادر من عددهای دیگری هم پیدا کردم که در حال اگه که جمعه باشون جالب باشه میدم. البته فقط ملکه میدیدی کیستش که ماهیانه میگیره، ملکه از همه کمتر میگیره. خب مثلا پرنس چارلز مایی 1.5 میلیون اورو بهش اون شخصیش، پدرش 700,000 تا در ماه میگیره، مادرش 700,000 تا، خواهر برادرش هم الان چقدر میگیره. واقعا در جاهای دیگه در خیلی ثروت های عجیب غریبیه که اصلا قابل تصور نیستش و کسی هم نمیره دنبالش. به هر حال چون فکر میکنن که این نهاد سلطنت برای مملکت ها بسیار پرفایده است. در ایران یک پادشاهانی ما داشتیم که نه تنها خرجی برای مملکت نداشتن، نه تنها، بلکه فایده شون 100 برابر اینا بود. حالا این بابا آمده بند شده و میخواد با این را پیام شهریار ایران رو تخریب کنه، که من واقعا از جوابهایشون لذت بردم. در این زمینه میخواستم یک اطلاعات بیشتری بدم، چون در زمین های دیگر ایشون واقعا کاملا جواب دادن. وقتی گفتش که آیا ما شما چی فضاب کنیم، باره واقعا دقیقت فقط همینه، همه این مشکلات همینه. خب بله، اون معمول جمهوری اسلامیه، مشکلش همینه، چون اصلا شب و روز که بهش زنگ میزنن مردم بهش گفتن ما میخوایم با شاه حرف بزنیم که این برداشته شهریار رضا پهلوی دعوت کرده، اگر که طرفدار نداشت که دعوت نمیکرد. خب همینه، به همین صورته. امیدوارم مردم بیشتر پایدار باشن، این چیزها رو که میبینن امید پیدا کنن به استقامت و پایداری شهریار رضا پهلوی و به اهمیت رهبری ایشون و به اهمیت فرهنگ ایرانی ما، که باعث میشه یک موجودات بی اصل و نسبی مثل این کامبیز و حسینی مأمور بشن برای تخریب. به هر حال مردم باید در تمام اینها درس بگیرن و مبارزه خودشون رو مطابقت بدن با اون چیزهایی که خارجی رو رنج میده. من دیدم که یک جوانی بوده، کسی بوده تونسته بوده در سیستم انترنتی شرکت واحد رو دستکاری بکنه، از اونجا کنسرت موزیک بذاره تو این اتوبوس ها پخش میشده کجا، و این رو خبر درست کرده بوده در یوتیوب گذاشته بوده، که خب این ادامه همون جنبش زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی از راه رقص و شادیه. اومدن اون حساب یوتیوب رو اصلا به کلی بستن که اصلا دیگه طرف نقره داغ بشه و اصلا همچی چیزی نتونه اتفاق بیفته. ببینید چقدر مهم مردم، ببینید چقدر مهمه که در روز 13 بدر به صورت مختلف در گروه های بزرگ و در گروه های کوچیک حضورتون رو در کنار هم داشته باشین و با رقص زیاد بهشون بدین که مردم ایران متحدن و از این رژیم نمی ترسن و که اونها حساب کارشون رو بکنن. اگر نکردن شما باید یک درجه صداتون رو رساتر بکنید. امیدوارم که این اطلاعات ما برای مردم جالب بوده باشه و استفاده کامل رو برای مبارزه که هدف اصلی ماست بکنن، زندگی ما رو عوض بکنن، با رفتارشون این رژیم رو سرنگون بکنن و اجازه بازگشتن به یک ایران نوین رو به ما بدن.
اضافه بکنم آقای کاوه که مدیر عامل بانک، یه بانکی که در اینجا هست مثل بانک صادرات، بانک ملی، یه مدیر عامل کل داره. مدیر عامل کل بانک هایی که در انگلستان هستن هر کدومشون پاداش میگیرن 2 میلیون پوند و اعتراضاتی شده بود که آقا این 2 میلیون پوندی که به این داریم بونس میدین غیر از حقوقشه که نمیدونم ماهانه چقدر حدود 200,000 تا 300,000 تا میگیرن، به اضافه که تمام مخارج خودش و خانوادهش پروازاش به عهده بانک، پس نتیجتا سالی هم 2 میلیون هم پاداش میگرد. و ما اینجا باید نتیجه بگیریم که مجموعه 2 پادشاه بزرگ ایران که ایران ساز بودن، یعنی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ، مجموعه کل این 2 پادشاه با 62 میلیون ارثی بوده که رسیده به کی؟ به شهریار رضا پهلوی. و ایشون از مجموعه این 80 سال در حقیقت، یا چند سال، البته 80 سال گذشته، حدوداً نزدیک 57 سال پادشاهی پهلوی 64 میلیون مونده که در 30 سال گذشته با این 64 میلیون تمام کشورهای دنیا رو شهریار رضا پهلوی مراجعه کردن به تمام رؤسا، گروهی همراهشونه، دولتی نیست که این پروازها و این هتل‌ها و این سایت هایی که ایشون دارن که خودشون که نمیتونن بشینن و یه عده‌ای باشن، مخارجی داره. یعنی مردم توجه بکنید که 2 پادشاه از حقوقشون رو هم رفته. اون پادشاه اولمون که مؤسس این انقلاب بود که یه مش خاک گوش جیبش رفت، و پادشاه دومون هم حقوقش الان در راه آزادی کشور ما داره خرج میشه. تفاوت این کار و عظمت پاکیزگی خدمت پادشاه در دنیا با این حرفایی که اینا دارن میزنن تازه داره روشنتر میشه بر جامعه بین‌المللی که چقدر پادشاهان انقلاب پهلوی وطن دوست بودن که حتی از حقوق ماهانه به ارث رسیده به شهریار رضا پهلوی در این 32 سال داره استفاده میشه برای آزادی اون کشور. درود بر خاندان پهلوی، درود بر شهریار رضا پهلوی، و متشکر از این همه وطن دوستی که نسبت به ایران دارن، که حتی حاضر بودن زیر پرچم همین رژیم به عنوان خلبان در جوانی از وطنشون دفاع کنن. وطن خیلی مهمه برای نماینده یک کشور. با تشکر. خواهش می‌کنم.
دقیقاً، واقعا من خیلی لذت بردم که شما یادآوری کردین اندوخته 50 پیش از 50 سال حکومت، 50 سال خدمت به ایران، و واقعا چقدر اینها دروغ گفتن، چقدر از حرفای نادرست زدن، از سرمایه گذاری ها در خارج از کشور صحبت کرد، در حالی که تمام این سرمایه گذاری ها در برای کشور انجام شده بود و خارجی اینها رو وارونه نشون میداد و مزدورانش ادامه میدادن. من این توضیح اضافه میدم برای اینکه واقعا یک عادتی بشه برای ایرانی ها که اونها هم به این صورت رفتار کنن و مدافع طرفدار خودشون، مدافع یک خدمت گذاران بزرگ ملت ایران باشن، مملکت ایران باشن، نه اینکه به کنار بشینن بگن باز بگن خب باز مثلا پولیه. نه، واقعا این اون پولی نیست که میشه انتظار داشت، چون پادشاهان عربستان سعودی، پادشاهان کشوری، پولایی که هر هفته میگیرن اینا، به عنوان کمیسیون نفتی و چیزهای دیگه. در ایران یک ضوابطی بوده، یک حقوقی داده می شده و چون واقعا خرج پادشاه ایران کم بوده، فیلم جام از من توی سایت هم گذاشتم که شاه توضیح می ده من صبح بلند می شم میام سر پیاده میرم به دفترم از 9 تا 12، بعد میام خونه، میام به قصر، نهار رو با شهبانو میخورم، بعد دوباره برمیگردم تا ساعت 9 در دفتر کار میکنم، بعد به خونه برمیگردم، شاید یک تفریح کوچیکی با چند دوستان بکنم، صحبتی بکنم و بعد دوباره میرم میخوام. این آدمی نبوده که واقعا کارهای عجیب غریب بکنه، احتیاج به استفاده از اون پول رو داشته باشه و این پول انبار شده و مانده و چه خوب شد که ماند، که اگر نبود واقعا با این رفتاری که آمریکا داره، با این رفتاری که کشورهای دیگه دارن، شهریار ایران هیچ گونه فرصت مبارزه پیدا نمی‌کرد و صحنه رو باز می‌داشت برای دشمنان ایران. واقعا مردم باید خوشحال باشن که همچین پولی مونده بوده که امروز در خدمت ایران خرج بشه و واقعا باید بزنن تو دهن دشمنان ایران. و من میدونم که الان فیلمی در انترنت پیدا شده که جوانان ایران عکسای شهریار ایران رو در تمام تبریز به در و دیوار زدن و این جواب شماست که این رفتار ایشون، نطق ایشون، صراحت و راستگوییشون در دل مردم اثر کرده و اونها میدونن که چی خدمتگزاره و چی نیست. و من منظور من این آدمای مثل این کارمندان صدای آمریکا که اینا فکر نمی کنم در آینده ایران جایی داشته باشن و خودشون هم فکر کنم همونجا بمونن راحت تر باشن.
در ذهن بودن همین دبیرخانه شهریار رضا پهلوی با بودن همین بودجه، با همین پوله، ضمن این که گوشزد بکنم آقای کاوه که من یه ریپورتی رو از CNN دیدم تقریبا یه ماه و نیم دو ماه پیش از پادشاه فیلیپین، خونه این آقا رو داشت نشون میداد که خانومش اونجا داشت یک یک تابلوها، مجسمه های طلا، چیزایی که میگفت هر کدوم چندین میلیون بود و گذشته از اتاقی که معروف بود به کفشاش و کلی این داشت مسئله سوال میکرد ازش کمپانیایی که تو امریکا دارن اینا. پادشاه فیلیپینو به اون صورت شهریار رضا پهلوی همون موقع آقا دوربینتون رو بردارین بیاین تو خونه من. توجه داشته باشید مردم که این پول واقعا اگر این اندوخته نبود، نه ما دبیرخانه داشتیم، نه این همه برنامه مبارزاتی از طرف شهریار رضا پهلوی. این شامل عزیزان ایرانی هم میشه که در بنیاد یاسمین خب مردم شرکت کردن، واقعا سپاسگزاریم. ولی حرکت اولش من یادمه که توی گاراژ خونه شهریار رضا پهلوی برای بنیان کردن این بنیاد یاسمین شروع شده بود. خود همین صدا در این خونه ما، باور بکنید که تو همین چند هفتهی که این وایرس ها رو به ما دارن حمله میکنن، برای من واقعا کمرشکن شده. شما حساب بکنید اون تشکیلاتی رو که خانواده پهلوی و شهریار رضا پهلوی برای مبارزه ایجاد کردن، واقعا اگر این پول نبود ما با این وضعیت هیچ جایی رو نداشتیم، هیچ با هیچ جا تماس گرفته نمیشد. رفتن ایشون اصلا من هرچی دارم فکر میکنم، سپاس بر محمد رضا شاه بزرگ که چنین اندوخته ای رو برای این موقع به شهریار رضا پهلوی به عنوان ارث تقدیم کردن. خیلی هم متشکرم. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. هر حال شرکت دارید. الان من گفتم در تبریز جوانان ایرانی عکس شهریار رضا پهلوی رو وزیر چیف نطقی است که در دیوار دادن، بالا نوشتن رأی ما شاهزاده رضا پهلوی، بیش نوشته شده که در تمام میادین روی بانک ها زدن، جایی که اصولا مرمون خیابان ولی عصر بوده که ولی عصر بوده که به ولی عصر نشه حکومت شما آقای خامنه ای و دست یارانتان را محروم از هر نوع اعتبار و مشروعیت در چشم هموطنانم خواندم. بنابراین نمیباید شما و حکومت شما را مخاطب خود سازم، اما عشق به سرزمین پاک نیاکانم و نگرانی از سرنوشت هم میهنانم محرومم مرا ناگزیر از آن میکند که به شما هشدار دهم که مسئولیت اصلی هر آسیب و هر خدشه‌ای از سوی هر نیرو و قدرتی به تمامیت و یکپارچگی ایران عزیز و هر گوشه ایران این سرزمین مقدس وارد آورده اید با شما و دستیاران شما. خب ببینید دستیاران خامنه ای اون دستیجی ها نیستن که دیگه با از رژیم جدا شدن. این حتی چون نمیخوام بگم دستیجی سابق برحال دستیجی جدا شده است، تنها مزدوران رو میبینم و این مزدوران از یه طرف نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات هستند و از یه طرف دیگه اینا که در رسانه ها کار میکنن در خدمت موسوی و کروبی، اینا واقعا آخرین دستیاران رژیم هستند و اگر جوانان اینا رو بینا به دیوار زدن واقعا مطمئنا بدونید که حواسشون جمع هستش که کی هست. منتها ما سخنگوی به جز شهریار ایران در سطح جهان نداریم و این سخنگو رو اجازه سخن در رسانه ها بهش نمیدن و برای همین که من واقعا از همه تقاضا میکنم در روز 13 به در واقعا سنگ تموم بذارن، قوانین این نظام اسلامی رو زیر سوال ببرن، هیچ جای شبهه‌ای ندارن که کسی بیا بتونه این برنامه رو ربطش بده به برنامه موسوی و سبز و واقعا کمکی باشن به شهریار ایران. ما باید با همدیگه کمک کنیم و اینشون رو در مقام رهبری قرار بدیم، نه اینکه همه کمک کنیم بعد بگیم که نه ما رهبر نمیخواد، نه واقعا ما هر حرکتی رهبر میخواد، هر ماشینی راننده میخواد، خود به خود راه نمیره، حتی اگر بهش بگن خود رو این خود به خود راه نمیره و خود رو تا موقعی که راننده نداشته باشه یه گوشه خیابون افتاده و این دنبال حرفای تویی که مزدوران آمریکا این دفعه برای ما میگن در صدا ایران میگفتن و حالا در تلویزیون پارس نرن و واقعا دنبال تبدیل فشار آوردن به آمریکا برای قبول که اونا قبول کنن شهریار ایران رهبر ایرانه بشن که هدف ما زودتر به ثمر برسه و هموطنان کمتری در این مصیبت از بین برن از راه اعدامهایی که هر روز رژیم میکنه، چون هر روز که عقب بیفته 30 نفر اعدام شدن، 30 نفری که نه سازمان ملل ازش حرف میزنه نه مزدوران سبزرنگ ولایت اسلامی.
دقیقا مسئله مردم اینجا هستش و صحبت ها کاورجیست برای از بین رفتن یکی که ایرانیان داخل کشور که اکثرانشون هم جوان هستن و خود ما باید تشخیص بدیم که وقتی جوانان در هر حرکتی وجود دارن و اعدامی ها همه زیر 30 سال هستن اگر نگاه بکنید، پس اینا همین مبارزینی هستن که دارن جان خودشون رو به خاطر آزادی اون مملکت از دست میدن و برای همین ما مردم نباید به طور کلی فراموش بکنیم که شنونده باشیم. ما مردم باید اقدام بکنیم، ما مردم نمایندهی داریم، رهبری داریم که به طور کلی برای اینکه ویترین چینی نشه، برای اینکه سکولاریزم باسمه‌ای به وجود نیاد، روی اهل اعلام میکنن که من یه شهروند هستم مثل یه ایرانی دیگه، ولی در سمتی که دارم به هیچ عنوان هیچ جایی که هر مکانی که اجتماعی بخواد باشه، مسئلهی باشه، کسی میخواد باشه، وجود این رژیم باشه، من نیستم. و این من نیستم و بیشتر ما باید استفادهش بکنیم در مورد جوانانمون، که جوانان این آمادگی رو داشته باشن که تو هر حرکتی رو میخوان انجام بدن، اول از همه نبودن رژیم مافیای کمربند سبز در اون کشوره. و مسلم بدونید که جریان رضا پهلوی استقامتی رو که در این مورد تا الان انجام دادن و حرفشون هم تا الان همیشه همین بوده، بعد از برکناری این رژیم ایران که آزاد بشه، مردم هر کاری میخوان بکنن، هر تصمیمی میخوان بگیرن دیگه دست خودشونه. این مسئله رو زمانی ما به اون پایه خواهیم رسید که جوانانمون اعمالی رو که دارن انجام میدن در مبارزشون سوء استفاده ازشون نکنن. سیز بدری که آقای محسنی دارن صحبتشون میکنن، اولا هم بودن خانواده، خب همه که آقایون نیستن، خانوم ها هستن و این خانوم ها در یک خانواده مادر و خواهر میشن و برادر و پدر و احیانا خانواده های دیگه ای هم نزدیکانشون با هم هستن. ما یادمون نمیره که در سیزه بدر همه میزدن و میرخصیدن و شادی میکردن و این عمل شکستن قوانین حکومت دینی است، یعنی این رژیم واقعا این خودش یک مبارزه است و باید استفاده کرد از هر جمله‌ای که اینا دارن میگن. اگه دارن میگن به به نوروز، به به ما نمیدونم سرویس گذاشتیم، تمام گویندگان تلویزیون یهو ریش و سیبیلشون رو زدن، همه اومدن دارن نشون میدن که ما آمبولانس گوشیم، هلیکوپتر گوشیم که مردم در این ایام عید خوش بگذرونن. آقایون خانوما خوش گذروندن با شکستن قوانین دینیست، یعنی بزنین و بکوبین و برخصید و از این موقعیت ثابت بکنید که شما زیر قوانین دینی نیستید. این تنها راییست که مبارزه با شادی است ولی به ثبت خواهید رسید. خواهش بکنم.
بایدن چون شما واقعا بهترین حرف رو زدین و من دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم، در همینجا از شما اجازه میخوام که برنامه رو تموم کنم و در یک شنبه در ادامه همین صحبت ها حرف های دیگری خواهید زد. چون من دیدم که در روی یوتیوب چه دیگری اومده که یک ایرانی میگه ایرانیان فریب پیام نوروزی اوباما را نخواهد و شیفته حکومت اسلامی. امیدوارم که تمام مردم، البته میدونم به همین روشنی هستن، ولی همین پیام شما رو فراموش نکنن. این راهکاری که ما یهو بهش دست یافتیم که زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی از راه آواز و رقص واقعا یک چیز بسیار زیباییه و امیدوارم که به صورت سیاسی اجرا بشه، مردم واقف به این بشن که حرکت سیاسی میکنن. شما بهترین چیز گفتیم و از اون خواهش میکنم که گهگاهی صحبت خودتون رو دوباره چند باره پخش بکنیم و انتظار داریم که به هر حال اتفاقات بسیار جالبی در سیزده بدر مصادف با روز اول آذر در ایران بیفته.
امیدواریم.
من به شما بدرود تا یک شنبه.
خیلی هم سپاسگزارم از شما و هم متشکرم. بدرود.